داخلی سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده بود موضوع تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران امری داخلی مربوط به افغانستان بوده و به هیچ عنوان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به موضوع مذکور ورود نکرده است. برخی رسانه‌های افغانستانی از تحویل سفارت کابل در انقره پایتخت ترکیه به دیپلمات‌های حکومت طالبان خبر دادند. ذاکر جلالی رئیس اداره امور سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان گفته است که سفارت افغانستان در انقره به صورت رسمی به این گروه تحویل داده شده است و افزود همچنین گلمتخان زدران به عنوان سفیر جدید افغانستان در ترکیه معرفی شده است. پیش از این نیز وزارت خارجه طالبان اعلام کرده بود که 7 دیپلمات مجرب از کابل به ایران فرستاده شدند تا در کنار سرپرست جدید سفارت افغانستان در ایران مسئولیت‌های دیپلماتیک را به عهده گیرند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. اما سرپرست وزارت اقوام و قبایل و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان با امریکایی ها در آستانه 3 سالگی توافقنامه دوحه گفته حکومت طالبان تمامی تعهدات خود را مطابق این توافقنامه عملی کرده است. با گفته ملا نورالله نوری گفتگوهای بین الافغانی به دلیل نداشتن صلاحیت کامل تصمیم گیری از سوی هیئت نظام جمهوریت عملی نشد. توافقنامه دوحه توافقنامه صلح است که در دهه هوت 1398 بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در دوحه امضا شد. گفته می شد که بر اساس آن توافقنامه قرار بوده طالبان جنگ را کنار بگذارند و در بخش از قدرت افغانستان سهیم شوند، اما مدتی بعد شرایط به گونه دیگر رقم خورد. نیروهای طالبان کنترل چند ولایت و در نهایت کابل را به دست گرفتند و نظام قبلی دچار سقوط شد. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ساعت قبل گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی پرسیدم تعهداتی که طالبان میگویند با آن عمل کرده اند شامل چه مواردی بوده.
و بنا به زعم خود همی که امنیت آوردن و دیگه گروه های نمیمانند که به ضد منافع آمریکا فعالیت کنند در افغانستان، گویا اینا برآورده ساختن امو آرزوهای آمریکا را، ولی اونا قبول ندارن چون مسئله دولت فراگیر و آزادی بیان و آزادی زن و این مسائل هنوز تامین نشده و اینا تقریبا یکتاز میدان هستند. اما از این که اشرف غنی هم علاقت دولت و رفت، بالاخره بیشتر اتهام بر اینا وارد است، بر امریکا و بر حکومت اشرف غنی.
استاد فانوس، آقای نوری سرپرست وزارت اقوام و قبایل و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکایی ها مدعی شده که خودشان به تعهداتشان عمل کردن اما آمریکا عمل نکرده. میشه در رابطه با تعهدات آمریکا بر ما بگوین که طبق توافقنامه چی بوده؟
خب گرچه تعهدنامه همونطور که یکی از مشاورین ناتو گفت که تقریبا کمتر از 10 صفحه از این که بیشتر از 90 صفحه است افشا شده و این دادش پشت پرده است. هر کدام بر دیگه یکی دیگه اتهامات وارد میکنن، اما به هر صورت هر دو طرف تخطی کردن فکر میکنم تا اندازه، اما امریکا با اینکه بر قدرت مسئولیت بیشتر داره در قبال افغانستان.
استاد فانوس، شما اشاره کردین که دو طرف تخطی کردن، اما امریکا خب با توجه به قدرتی که داره، با توجه به اینکه دو دهه در افغانستان بوده، سهم بیشتری داره. در رابطه با تعهدات امریکا طبق توافقنامه دو هم میشه بر ما بگوین که اگر امریکا به تعهدات خود عمل میکرد اوضاع افغانستان چه قسم رقم میخورد؟
خب به هر صورتش در افغانستان جنگ یک عامل استفاده کشورهای مانند آمریکا و کسانی که حتی در داخل از این کشورها مصروف قاچاق مواد مخدر و طلا هستند، اینا هستند مسئول اصلی. اما به هر صورت اینا نمیخواین اعتراف بکنن مسئله تجاوز خود، بمباردمان در افغانستان، کشتار بی‌رحمانه در افغانستان و اشغال دو دهه در افغانستان، این نمیخواین اعتراف بکنن و گویا ملل متحد برای اینا اجازه داده مطابق یک قطعنامه آمدن مطابق یک فیصله آمدن، گویا به صورت رسمی آمدن، یعنی تجاوز رسمی بوده از آمریکایی ها. در حالی که نام میگن ما حق داشتیم که از خاک خود دفاع بکنیم و بالاخره 20 سال جنگ نتیجهش گرفتن قدرت است که فعلا ما یک تاز میدان هستیم. البته در اینجا حقوق مردم پایمال میشه، اینا مردم به شکل گروگان زیر فشار میگیرن و اونا هم استفاده میکنن، استفاده ابزاری از مردم میکنن به نام آزادی بیان، آزادی زن، که گویا شما بخیزین در برابر از اینا ایستادگی کنین، مقاومت بکنین، ما کمکتون میکنیم به صورت جنگ گرم و جنگ سرد. رسانه ها در خدمت شان است، یک رسانه رو نو تاسیس کردن، شما حتما خبر دارین، به نام افغانستان انترنشنال، که در اونجا اینا سمپاشی خودم میکنن بر مسائل افغانستان و گویا مردم افغانستان باز در دو سمت قرار میتن برای برابرداری سیاسی خود.
استاد فانوس، چند قبل تعدادی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا طرحی را تصویب کردند که طبق این طرح خروج نیروهای آمریکایی در دولت جو بایدن، تاکید داشتن که باید بررسی شود که علت خروج آشفته چه بوده. از نظر شما با توجه به حقوق بین الدول، حقوق بین الملل، آمریکا چه وظیفه‌ای داره که هم در بحث خروج و هم در بحث توافقنامه دوحه شفاف سازی بکنه تا دقیقاً مشخص شود که اوضاع چه قسم رقم خورد؟ با توجه به اینکه بعد از توافقنامه دوحه دیدیم که اساساً شرایط افغانستان به گونه دیگری رقم خورد.
خب آمریکایی‌ها مثل که آقای خلیل‌زاد یک بار گفت که وقت در جای میرن هم به اجازه کس نیاز ندارن، وقت خارج هم میشن به اجازه کس نیاز ندارن. اونمی سیاست کلدری و زورگویانه آمریکا را نشان میده. فکر میکنم او باعث سخنگوی آمریکا توانست که عمو موقف آمریکا را باعث یک کلدر و زورگو ثابت بسازه. اما در غیر از او آمریکایی ها فقط به خاطر قناعت افکار عمومی یک مقدار میخواهد ترمیم بکنه اشتباهات خود، ولی چندان برای مخالفای جو بایدن خالی از مفاد هم نیست. اونا هم میخواین برابرداری کنن. شما بار بار صحبت های آقای ترامپ شنیدین که علیه بایدن و بی‌کفایتیش ناله سر میته و بر انتخابات آینده شاید خود یا یکی از همقطارهای سیاسی خود کاندید میکنه و در اینجا برابرداری خوب میشه. اونا همیشه عادت دارن که وقتی یک کار خراب میشه در آمریکا، بالای رئیس جمهوری که در حالت رفتن است، اونا میگذارن و خود براحت میتن. باز یک دولت دیگه که میره باز همین کار تکرار میشه.
با توجه به صحبتایی که شما داشتین جناب آقای فانوس، فکر میکنین که اساساً اوضاع سیاسی امنیتی افغانستان طبق توافقنامه دوحه چشم اندازش ترسیم شود؟
توافقنامه دوحه یک موضوع بین طالبان و آمریکایی هاست. در حالی که ما دیدیم صحبتای آقای پوتین که در رابطه با افغانستان گفت که هنوز هم آمریکایی ها میخوان مداخله کنه در مسئله افغانستان، همچنان مسائل دیگه مانند همسایه های ما در اینجا مطرح است که فکر نمیکنم تنها قناعت آمریکا و طالب ها بتونه قضیه را حل بکنه.
پس تحلیل شما از چشم انداز آینده افغانستان چیست با توجه به این سردرگمی که دیده میشه در قضای افغانستان؟
خب اگر قدرت های مانند روسیه و چین و آمریکا و به شمول همسایه افغانستان به این توافق برسن که افغانستان یک کشور بی‌طرف باشه، با فکر میکنم طالب ها هم تمکین میکنن به خواسته مردم افغانستان، چون نمیتونن خارج از تصمیم مردم افغانستان به اصطلاح هر کار خودشون میخواین انجام بدن. یقینا که امی لحظه هم ادعای زیر دارن که مردم با ما و این را باید ثابت بکنن که مردم با اینا هست. اما اگر اینا با هم موافقه نکنن و به اصطلاح جرامت نکنن کشورهای منطقه، شما یقین داشته باشین که جنگ در افغانستان پایان نمیفته، بلکه سالهای سال، چون مردم فقیر است و مردم هم در تضادهای قومی و مذهبی درگیر هستند و اینجا سرمایه گذاری های بسیار کم میتونه جنگ ادامه بده.
گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل. همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. شما دوستان عزیز برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارشی گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افراد حلقه نزدیک به خود را بر اساس قومیت در رهبری نیروهای امنیتی پیشین منصوب می‌کرد و این امر در کنار خروج آمریکا باعث فروپاشی اردو و پلیس افغانستان شد. در این گزارش که امروز منتشر شده، عوامل فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان بررسی شده است. سیگار نوشته که با وجود هزینه 90 میلیارد دلاری طی 20 سال، دولت‌های ایالات متحده آمریکا و افغانستان در ایجاد یک نیروی امنیتی مستقل و پایدار شکست خوردند. در مقدمه این گزارش تاکید شده با توجه به وابستگی نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی آمریکا، تصمیم برای خروج تمام پرسنل نظامی واشنگتن و کاهش چشمگیر حمایت ایالات متحده آمریکا از نیروهای افغانستان، روحیه سربازان و پلیس افغانستان را از بین برد. به نقل از گزارش سیگار آمده که نیروهای امنیتی افغانستان مدت‌ها به حضور ارتش آمریکا متکی بودند و سربازان افغانستان ایالات متحده را وسیله برای پاسخگویی دولت برای پرداخت حقوق خود می‌دانستند. در این گزارش هم آمده است که توافقنامه آمریکا و طالبان که در سال 2020 تحت حاکمیت دولت ترامپ امضا شد، منجر به پدید آمدن دید منفی در نزد نیروهای دفاعی و امنیتی و مردم افغانستان شد. به گفته سیگار، این توافق مجموعی از رویدادها را برای فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان به راه انداخت. از جمله به گفته سیگار، محدود کردن حملات هوایی پس از امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را بدون مزیت کلیدی در دور نگه داشتن طالبان باقی گذاشت. همچنین به گفته سیگار، تصمیم ایالات متحده برای خروج از قرارداد تعمیر و نگهداری هواپیماهای عملیاتی اردوی افغانستان نیز بر توانایی نیروهای هوایی افغانستان که تنها برد ارتش در برابر طالبان بود تأثیر منفی گذاشت. علاوه بر اقدامات آمریکا، پس از خروج نیروهای آمریکایی، دولت افغانستان نتوانست یک استراتژی امنیت ملی ایجاد کند. در عوض، اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین اغلب مسئولان نیروهای امنیتی را تغییر داده و افراد وفادار به خود را بر اساس قومیت منصوب کرد که باعث سیاسی شدن این نیروها شد. سیگار گفته که این جابجایی مداوم زنجیرهای فرماندهی، روحیه و اعتماد را بین نیروهای دفاعی و امنیتی تضعیف کرد. در بخش از این گزارش آمده که در طرف افغانستان فساد غالب بود و مقامات دولتی اغلب بر منافع شخصی تمرکز می‌کردند. به گفته سیگار، طالبان از ضعف‌های لوجستیکی، تاکتیکی و رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بهره بردند و کارزار نظامی را آغاز کردند. سخنگوی طالبان اعلام کرد قاری فاتح، مسئول عمومی نظامی و عملیاتی شاخه خراسان داعش، در کابل کشته شده است. ذبیح الله مجاهد با انتشار بیانیه‌ای گفته در نتیجه عملیات نیروهای خاص استخبارات در یک مخفیگاه مهم داعشی ها در شهرک زاکرین در حوزه ابدهام شهر کابل، دو تن از افراد کلیدی از جمله قاری فاتح، مسئول نظامی عملیات داعش، کشته شد. مجاهد افزود قاری فاتح مسئول نظامی و عملیاتی شاخه خراسان داعش بود و به عنوان مسئول کنر و حوزه شرقی در افغانستان نیز انتخاب شده بود. در اعلامیه آمده است حملات اخیر در مراکز دیپلماتیک و مساجد در کابل به رهبری قاری فاتح انجام شده که به لطف خداوند به سزای اعمالش رسید. مجاهد همچنین تأکید کرد اخیراً نیز در عملیات نیروهای استخباراتی طالبان، مسئول داعش برای شبه قاره هند به نام اعجاز امین آهنگر به همراه دو تن دیگر نیز به هلاکت رسید. در بیانیه طالبان آمده در روزهای اخیر تعداد زیادی افراد داعش که اتباع خارجی نیز در آنها می باشند بازداشت شدند. بر اساس خبر دیگر، سخنگوی حکومت طالبان ادعای رسانه پاکستانی را درباره درخواست پول از طرف طالبان در ازای خلع سلاح گروه تحریک طالبان پاکستان تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد با رد گزارش روزنامه اکسپرس تریبون تاکید کرد هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد و حاکمیت طالبان نیز برای تامین امنیت کشورش نیازی به پول خارجی ندارد. دعوت میکنم تحلیل محترم محمد صالح سلجوقی، کارشناس افغانستانی، را در رابطه با این ادعای روزنامه پاکستانی و تکذیب آن توسط طالبان بشنوید.
طالبان پاکستانی جزء لاینفک تحریک طالبان افغانستان هستند. خلع سلاح کردن آنها، تجرید آنها کار آسان نیست که بالاثر یک سفر هیئت عالی رتبه پاکستانی انجام بشه و برای طالبان یا امارت اسلامی هم کار آسان باشه که حداقل در یک معامله بسیار کوچک این کار انجام بشه. پیوندهای ایدئولوژیک، اشتراک منظومه‌های فکری، برنامه استراتژیک منطقه‌ای آنها بیشتر برمیگرده بر یک سیاله بسیار افراطی که سالها در این منطقه وجود داشته و تبعات این اشتراک منطقه‌شان برای سالهای بعد نیز در افغانستان باقی خواهد بود و اثرات آن در کشورهای همسایه هم لمس خواهند کرد. لذا این بنسبت ها خیلی کوچک انگارانه است، بسیار ساده است که فکر بکنیم که امارت اسلامی به ازای اخذ پول بتانه بخش از بدنه خود خود خلع بکنه و یا آنها از اهدافی که در پاکستان دارن محدود و منع بسازه. تمام این گونه صحبت ها و بحث هایی که طریق رسانه ها اشاره می شود، همه اینها صورت ظاهر قضایه های دیپلماتیک است. پشت سر این قضایه پیوند های استخباراتی شدید وجود داره. بحث ایجاد یک تاریخ جدید، صفحه جدید برای پاکستان در جریان هست که بدون شک طالبان پاکستانی تا بو اهداف خود دست پیدا نکنن به هیچ عنوان به توصیه های حتی دوستان خود در امارت اسلامی افغانستان هم قناعت نخواهند کرد. صحبت ها به این سادگی ها نیست. بله، شاید آنچه که ذبیح الله مجاهد گفته است شاید راست باشه، در حالی که ما هیچ سندی هم نداریم که گویا حکومت پاکستان پیشنهاد پول داده شده و به ازای خلع سلاح کردن آنها. این گونه صحبت ها میتواند به انحراف افکار عمومی منجر بشه و اصل قضیه مقدار از انظار عامه بپوشانه. تمام این صحبت ها صحبت های رسانه ای به خاطر جلب افکار عمومی و خاطر ایجاد جبهات کلان سیاسی و اجتماعی در درون، ولی واقعا این گونه نیست. گروه های مختلف که در اینجا جمع شدن متراکم شدن برای اهداف و برنامه کلان منطقوی هست. تمام این صحبت های دیگر همه صحبت های حاشیه‌ای و کوچک است که به افکار عمومی تلقیح میشه. در اصل آمدن و ماندن گروه های توریستی و تشکیل ساختار و نظام های مبتنی همین هجوم ها و جنبش ها و خیزش های نظامی اهداف بسیار شدید دیگر دارد که هنوز منطقه در انتظار شکل گیری آنها هست، اما به صورت عینی آنها را لمس نمی کنند. همه ما نگران هستیم. اینا هم از صحبت هایی که از طریق رسانه ها اشاعه میشه، ولی در اصل آنچه که در این جغرافیا روان است بدون شک تهدید جدی برای امنیت منطقه خواهد.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. ساعت 6:10 همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در قندوز از افزایش تدابیر امنیتی در سرحد افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. کماندان امنیه طالبان در قندوز گفته است که از جانب افغانستان هیچ تهدیدی متوجه تاجیکستان نیست و اجازه نخواهند داد کسی از خاک افغانستان ضد کشورهای همسایه استفاده کند. بختیار معاذ افزود هیچ گزارشی از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت وجود ندارد و اگر کسی دست به مخالفت بزند سرکوب خواهد شد. وی تصریح کرد در ولسوالی‌های قلعه‌زال، امام صاحب و کلباد در مرز با تاجیکستان به اندازه کافی نیروهای سرحدی و پلیس فعال هستند. تماس ما همکاران اشاره دارند که با همکار گزارشگرمان آقای عبدالسمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان برقرار است که می‌خوایم با ایشان صحبت بکنیم در رابطه با جزئیات بیشتر این خبر. بله، ارتباط ما برقرار است. آقای خاوری سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با موضوع افزایش تدابیر امنیتی در سرحد افغانستان و تاجیکستان و اطمینانی که مقامات محلی قندوز دادن در رابطه با این موضوع بر ما صحبت بکنیم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا این روزها مسئولین امنیتی مخصوصا فرمانده پلیس قندوز در سفرش به ولسوالی های مرزی این ولایت به کشور تاجیکستان که سرحد مشترک با قندوز در شمال شرق افغانستان داره اطمینان میده که هیچ نوع تهدیدی از آدرس هیچ گروهی حتی داعش وجود نداره. و او در یک گفتگوی با خبرنگارا در سرحد میگه که نیروهای امنیتی مخصوصا اردوی ملی و کندک ها را در نقاط مرزی مستقر کردن و هیچ نوع نگرانی از آدرس هیچ گروه یا هیچ سازمان یا هیچ شخصی در سرحد افغانستان با تاجیکستان وجود نداره. با کشور تاجیکستان و مردم تاجیکستان اطمینان میده که زندگیشان را در کنار مرز با افغانستان با خوشی و خوشحالی سپری بکنن و هیچ نوع نگرانی متوجه اونها نیست.
آیا خاوری، آیا سایر مسئولان حوزه شمال شرق افغانستان در خصوص تامین امنیت به ویژه امنیت سرحدات اطمینان دادن؟
بلی مسئولین امنیتی در شمال شرق هرزگاه رو این تاکید میکنند. همون گونه روزی گذشته والی بدخشان مولوی امون الدین منصور در جریان فراغت تعدادی از نیروهای امنیتی ولایت پیام گذاشت که سرحد و نقاط مرزی به گونه مسئول و امن نگهداری میشه و هیچ نوع نگرانی یا خانه امن یا لانه امن برای افراد تروریستی و گروه های تروریستی بوده نمیتونه. همین گونه ای که در کندوز فرمانده پلیس این پیام را گذاشته بود و در تخار هم که چند پیش والی تخار در سفرش به ماورای کوکچین ولایت در نقاط مرزی دیدن کرد، با مردم صحبت کرد و به مردم اطمینان که نگرانی در این نقاط وجود نداره.
بله. خب آقای خاوری، به نظر میرسد که مشکل خاص امنیتی وجود نداره در سرحدات شمال شرق افغانستان با کشورهای همسایه. یک پرسشی که اینجا ممکن است مطرح شود، اصخایی میکنم، یک پرسشی که ممکن است اینجا مطرح شود ایست که پس چرا مسئولان محلی هر از گاهی در رابطه با این موضوع اطمینان میدن؟ نظر شما چیست؟
اشک این حرف مشخص است که هیچ نوع نگرانی متوجه مرزنشینان وجود نداره، اما با آن هم مسئولین امنیتی مخصوصا فرمانده پلیس کندوز بارها در طول یک ماه پسین در ولسوالی‌های مرزی و سرحدی این ولایت سفر کرده و به نیروهای امنیتی و مردم پیام گذاشته که هیچ نوع نگرانی را اجازه نتن، به هیچ کسی هم اجازه از این نتن که امنیت را اختلال بکنه و مردم را اذیت بکنه، و اون طرف مرد هم پیام میگذاره که نگرانی متوجه مرزنشینان تاجیکستانی نیست. همین گونه در تخار و بدخشان هم چیزهایی وجود داره که نیروهای امنیتی بیشتری در سرحد اضافه شده و مسئولین امنیتی در هر دو ولایت تخار و بدخشان هم به مردم و مردم تاجیکستان پیام میگذارند که هیچ نوع نگرانی در این نقاط متوجه شما نیست. اینکه چرا این همه تاکید بر روی اینکه نگرانی وجود نداره هست، این هنوز مشخص نیست. بعضی آگاهان میگه که نقاط مرزی با تاجیکستان یکی از نقاط بسیار حساس پنداشته میشه که بعضی ها میگن که احتمال افزایش افراد منسوب به گروه داعش در این نقاط است، موردی که نیروهای امنیتی و مسئولین امنیتی در شما شرق را رد میکنند.
درست. آیه خاوری، گفته میتونین بر ما که آیا مواردی از ناامنی هم در ولایت های شمال شرق افغانستان مشاهده میشه که باعث نگرانی باشه؟
بله، مشکلات امنیتی در ولایت‌های شمال شرقی بسیار اندک هنوز کماکان به قول مردم البته وجود دارند، موردی که گاهی اوقات انفجارات صورت می‌گیرد. در سه روز گذشته یک انفجار در تخار صورت گرفت که در چاهای مرکزی بود. نیروهای امنیتی در خصوص تلفات از هیچ چیزی نگفتند، در حالی که گواهان رویداد گفتند که حداقل 4 کشته و 7 زخمی داشته این رویداد. این گونه موارد وجود دارد، ولی در کل وضعیت امنیتی در شمال و شمال شرق نزدها خوب است.
بله. بله، بسیار تشکر از شما همکارم آقای خاوری در شمال شرق افغانستان. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر از شما، وقت شما هم خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتان.
خداحافظ شما. دوستان، در روزهای قبل در برنامه انعکاس خدمتتان اعلام شد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان ساخت مرکز دیابت در ولایت ننگرهار خبر داد. کار بازسازی و تجهیز مرکز دیابت خاتم الانبیای افغانستان در ننگرهار توسط جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده و این مرکز به زودی افتتاح خواهد شد. قبلا یک تیم پزشکی افغانستان به منظور آموزش و راه اندازی مرکز دیابت ننگرهار به تهران اعزام شده بودند. دعوت میکنم که نخست اظهارات همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را در این رابطه بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. قرار است مرکز ویژه تشخیص و تداوی بیماری قند خون که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد را اندازی شده افتتاح و مورد استفاده قرار بگیرد. این مرکز که نخستین مرکز تشخیص و تداوی و همچنان مشوره دهی برای مردم در خصوص بیماری های قند خون و مربوط به آن در افغانستان به خصوص در حوزه شرق افغانستان شمرده می شود، بعد از آن ایجاد شد که معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در سفرش به جلال آباد از آن از جانب مسئولان اداره ولایتی ننگرهار تقاضا صورت گرفت تا در ساخت و ایجاد همچون یک مرکز کمک نماید. این مرکز در حوزه شرق افغانستان تداوی مریضان در آن صورت خواهد گرفت و در صورت نیازمندی از ولایت دیگر افغانستان نیز در اینجا مورد تداوی قرار خواهد گرفت. با تازگی یک گروه 12 نفری پزشکان از شهر جلال آباد برای یک دوره کوتاه آموزشی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بودند که بعد از فراگیری آموزش‌های لازم در خصوص بیماری قند و همچنان تعیین رژیم غذایی برای مریضان و مبتلایان بیماری قند و همچنان مشوره دهی برگشتن و قرار است این مرکز به زودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار بگیرد. با ایجاد این مرکز باشندگان ولایت ننگرهار از جمهوری اسلامی ایران ابراز قدردانی کردند که این بیماری در بین مردم رو به افزایش است و میزان دانش مردم نیز در این خصوص پایین است و نیاز بیشتری به ساخت و ایجاد همچو یک مرکز دیده می شد. خداوند یار شما.
خب توضیحات همکارم آقای شینواری بود در رابطه با بازسازی و تجهیز مرکز دیابت در ننگرهار. اشاره کردیم که قبلا یک تیم پزشکی افغانستان به منظور آموزش و راه اندازی این مرکز به تهران اعزام شده بودند. همکارم آقای شینواری گفتگوی انجام داده با دکتر محمد هاشم از اعضای تیمی که به جمهوری اسلامی ایران اعزام شده بود و در ابتدا از وی در مورد وضعیت بیماری دیابت در ننگرهار و مبتلایان به این بیماری پرسیدند.
در عرصه مریضای دیابت عموما در تمام جهان رو به پیشرفت است، باز خصوصا در افغانستان و جلال آباد و ساحل مشرقی این بسیار رو به پیشرفت است و مریضش حتی که دایی تو یک وقت تشخیص میشه که اختلالات داده باشه، چرا که مردم آگاهی ندارن، سطح تعلیم مردم بسیار کم است، دیگه دایی تو یک وقت میگه که شکرش یا بسیار بالا می باشه، دیکه می باشه، یا کدام زخم پای یا اختلالات چشم کتره میام این میشه دادن باشه، دیگر در وضعیت بسیار پیشرفته برای ما میاد اینجا تشخیص میشه، حتی که ما در دیگر لوحه های مریضا را بستر میکنیم، باز در ناگهانه در تشخیص که ما معاینات میکنیم به شکر تشخیص میشه، دیگر وضعیت مریضی شکر در خصوصا در افغانستان باز مشرقی بسیار زیاد است، واقعیتش هم بسیار زیاد است.
دکتر صاحب جادی مرکز تشخیصی و تداوی که با کمک مالی جمهوری اسلامی ایران و کمک تکنیکیش البته کارش پیش برده میشه، چقدر در این ولایت و برای این حوزه موثر است ایجادی مرکز؟
ایجادی دیابت سنتر در خصوصا در مشرقی با جلال آباد بسیار مهم است، چرا که ما به سطح مشرقی یا جلال آباد هیچ مرکزی به نام دیابت نداریم که خاص مریضای دیابت تشخیص شه و تداوی شه و یا حتی که ریسک فاکتورش برای مردم فهمانده شود که این ریسک فاکتورش است که باعث چه میشه شکر میشه، دیگه این بسیار مهم است که ما برای مردم تعلیم بیتیم، تعلیمات صحیح در باره ریس فاکتورش مثلا هایپرتنشن از اوبیسیتی از دیسلیپیدیمیا دیگر ریس فاکتورش زیاد داره که دو باره ما مردم آگاهی بیتیم تا که از خود دیابت جلوگیری شود، وقتی که جلوگیری شد خود به خود دیابت کم میشه و مردم مبتلایان کم میشه و اگر کدام مریض اخته باشه او را جلوگیری بکنیم، کنترل کنیم، دوا بیتیمش و از اختلالات و دیگر پیشرفتش جلوگیری کنیم.
دکتر صاحب با ایجاد این مرکز جلوی افزایش این بیماری چقدر گرفته خواهد شد؟ و گفتنی است که در این مرکز همچنان بخشای آگاهی اما و مشوره دهی هم وجود دارد، این بخشایش در کنار تداوی و تشخیص چقدر مهم است که شما گفتین سطح آگاهی مردم در خصوص این بیماری پایین است؟
انشالله که همین بخشای تعلیمات صحیحش من میگم که پای 50% 50% رول داره، چرا مریض در شکر بفهمه که اینی ریس فاکتورش است به اینی چیزا ما اگر جلوگیری نکنم به شکر اخته میشم، دیگه خود به خود خود جلوگیری کنه تقریبا 50% ما میتونیم که دیابت را کنترل کنیم و یک جامعه ما با دیابت اخته نشوه، و اگر باز اخته شوه 50% دیگه به معالجه این ضرورت داره که با تداوی میشه ان شاء الله هم سطح مرگ و میر و مورتالتی و موربیدیتیش کم شده میره مریضی سنتر ان شاء الله.
که دکتر صاحب به عنوان سوال اخیر شما که در جمع دکتر صاحب دیگه برای آموزش کوتاه مدت در بخش تشخیص و تداوی بیماری قند یا دیابت به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بودین، چقدر این سفر و این دوره آموزشی برای شما موثر بود و چقدر از آموخته هایی که در جمهوری اسلامی ایران پرا گرفتین استفاده خواهد شد در اینجا؟
سفر بسیار خوب بود، سفر آموزشی بود، ما چیزایی رو آموختیم که تقریبا سب اسپشیالیستی بود، اینجا در افغانستان تخصصی است خب مافوق تخصصی نیست، اونجا چیزایی ما آموختیم که مافوق تخصصی، مثلا یک ماشین در تقریبا ما با سطح تمام افغانستان نداریم برام واکیوم، اونجا یک واکیو ماشین شمریز دیدیم که الان مریض زیر واکیو افتاده، پایش در واکیو بسته است و تداوی میشه زیر ازون. دیگه اونجا که هست ما بسیار چیزای مختیم، چیزای سامانالات بسیار پیشرفته را دیدیم و انشالله بازم با کمک همسایه دوست خود انشالله که سنتر فعال شود، مریضای دیابت دمی ارسه تداوی میشه انشالله که برو به افزایش هم جلوگیری میشه.
همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. ساعت 6:22 و 42 ثانیه. معاون امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته دسترسی به اطلاعات حق رسانه هاست و مسئولان مکلفن اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. مهاجر فراهی افزود رسانه ها هم این وظیفه را دارند که حقایق و واقعیت های نظام و مردم را انعکاس دهند. اخیراً نیز فراهی گفته بود پس از انجام بررسی‌های لازم تنها به کتاب‌هایی که مطابق با سنت جامعه افغانستان است مجوز فروش داده شده است. به گفته کمیسیون ارزیابی کتاب، عناوین برخی از کتاب‌ها در بازار کتاب در کابل مغایر با ارزش‌های اسلامی و مصالح ملی کشور است و باید چاپ و انتشار آن ممنوع شود. پیش از این طالبان از برخی رسانه‌ها خواسته بودند که محتوای انتشاراتی را پس از بررسی توسط خبرگزاری باختر که تحت سرپرستی طالبان است منتشر کنند. گفتن است کمیسیون ارزیابی‌های کتاب در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به طور مداوم کتاب فروشی‌های کابل را ارزیابی می‌کند. و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته افغانستان به مهندس، پزشک، معلم و دیگر افراد متخصص نیاز دارد تا بتواند در عرصه جهانی با دیگر کشورها رقابت کند. امیرخان متقی در نشستی با حضور علمای دینی در زابل گفت کشورهای متجاوز به دنبال تفرقه و دشمنی میان مردم افغانستان بودند، اما حکومت طالبان با اخراج آنها از کشور نقشه‌شان را نابود کرد. متقی افزود نقشه دیگر دشمن خروج متخصصان از کشور بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تایی. جلو چشمات دارم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارشی از کمک 1.2 میلیون دلاری کشور ژاپن برای اتباع افغانستانی ساکن ایران خبر داد. در این گزارش آمده است که ایران بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی افغانها امکان دسترسی به خدمات اساسی به همه را ارائه می دهد، اما وضعیت اقتصادی در این کشور حفظ این سیاست های حمایتی را به ویژه در بخش بهداشت و درمان برای دولت دشوار می کند. بر اساس این گزارش کمک های مالی ژاپن به دنبال تقویت سیستم بهداشتی ایران خواهد بود، به طوری که همه آوارگان بتوانند به صورت رایگان از مراقبت‌های بهداشتی درجه اول و بیمه درمانی بهره‌مند شوند و امکان ارائه نیازهای بعدی بهداشتی برای آسیب پذیرترین پناهندگان فراهم شود. ایکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در ایران طی بازدید اخیرش از شهرک پناهندگان در ولایت مرکزی، جایی که محل اقامت بیش از 5000 پناهنده افغان است، در دیدار با نمایندگان پناهندگان گفت: این دومین بازدید من از شهرک‌های پناهندگان در ایران پس از بازدید یک سال پیش من از تربت جام است. اینا گلادکووا جانشین نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران که در این سفر سفیر ژاپن را همراهی می‌کرد، کمک مالی به موقع و حمایت مستمر ژاپن از پناهندگان را نمونه‌ای از مشارکت و تقسیم مسئولیت بین المللی دانست. وی افزود از آنجایی که پناهندگان و پناهجویان در نتیجه رکود اقتصادی بی سابقه ای که ایران را تحت تاثیر قرار داده آسیب پذیرتر شدند، ضروری است تا کمیشنری حمایت های بیشتر و مسلم تری از کشورهای کمک رسان دریافت کند تا بتواند به ارائه خدمات ادامه داده و از همه پناهندگان حمایت کند. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز اعلام کرد هیچ گزارشی از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت وجود ندارد و از طرف افغانستان هیچ کس تهدید نمی‌شود. وی همچنین افزود اجازه نخواهیم داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. بر اساس اظهارات وی همچنان در ولسوالی‌های قلعه‌زال، امام صاحب و کلباد در سرحد تاجیکستان نیروهای امنیت مرزی و پلیس محلی فعال هستند. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز خاطر نشان کرد و هیچ گروهی اجازه نمی‌دهیم که مخل امنیت مردم باشد. چندی پیش سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی مدعی شده بود شمار نیروهای داعش در افغانستان حدود 6500 نفر است که بیش از 4000 نفر از اعضای آن در امتداد مرز جنوبی تاجیکستان و در ولایات بدخشان، قندوز و تخار متمرکز شدند. حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که این وزارت قانون جدید رسانه‌های افغانستان را برای امضا بر رهبری این گروه فرستاده و به زودی در اختیار صاحبان رسانه قرار داده خواهد شد. مولوی حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این مطلب را روز گذشته در دیدار با مسئولان محلی این وزارت در ننگرهار و شماری از خبرنگاران بیان کرد. فراهی گفت حکومت طالبان از رسانه‌ها خواستار احترام به ارزش‌های اسلامی، فرهنگ افغان و منافع ملی افغانستان است. مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود خبرنگارانی را که پس از تسلط این گروه در افغانستان بیکار شدند در بخش‌های مناسب به کار خواهد گماشت. وزیر امور خارجه ایران گفت وضعیت فعلی برجام نتیجه سوء محاسبه و اشتباه سیاست دولت آمریکا است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس افزود مسائل محدود باقی مانده در برجام را میتوان به آسانی مورد بررسی قرار داد. امیر عبداللهیان گفت با اراده و حسن نیت طرفها بدون هر گونه پیش شرط و در چارچوب گفتگوهایی که انجام شده است برجام قابل حل بوده و گام نهایی از سوی اعضا میتواند برداشته شود. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای تداوم کار تا رسیدن به جمع‌بندی توافق نهایی آماده است تصریح کرد آمریکا باید اراده و قدرت تصمیم گیری برای جمع‌بندی مذاکرات طولانی انجام شده داشته باشد. امیر عبداللهیان همچنین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان پایان جنگ اوکراین است تأکید کرد ایران به عنوان قربانی جنگ، تهدید و تحریم‌های یکجانبه، حفظ تمامیت ارضی کشورها، احترام به منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و استفاده نکردن از زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل است. وزیر امور خارجه ایران افزود به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت حاکم بر ساختار خلع سلاحی بین‌المللی، جامعه بین‌المللی شدیداً نیازمند گفتگوی سازنده است و کنفرانس خلع سلاح به دلیل ماهیت منحصر به فرد خود به عنوان تنها نهاد مذاکراتی خلع سلاحی چند جانبه میتواند به طور مؤثر به صلح و امنیت بین‌المللی کمک کند. رئیسان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو با وزیر امور خارجه ایران در ژنو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئتی در ژنو حضور دارد، امروز با رئیسان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو در محل اقامتش دیدار و گفتگو کرد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل، آنتونیو ویتورینو مدیر کل سازمان بین‌المللی مهاجرت، خانم ماریانا اسپولجانیک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و رامش راجاسینگهام نماینده و رئیس دفتر اوچا یا هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو و مدیر هماهنگی‌های اوچا در این ملاقات حضور داشتند. سامانه‌های پدافندی دسفول نیروی هوافضای سپاه پاسداران و مجید نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی با موفقیت اهداف واگذار شده توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور را منهدم کردند. در ادامه مرحله اصلی مانور مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401 صبح امروز سامانه پدافندی دسفول نیروی هوافضای سپاه و مجید نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت موشک‌های کروز فیل شده به سمت منطقه مانور منهدم کردند. به گفته امیر سرتیپ دوم عباس فرجپور سخنگوی مانور مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401، در ادامه مرحله اصلی این مانور مشترک تخصصی سامانه های دفاع هوایی کوتاه برد و ارتفاع پایین دسفول نیروی هوافضای سپاه در مانور مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت اهداف واگذار شده توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور را با موفقیت رهگیری و منهدم کردند. رئیس شرکت گازپروم روسیه برای گفتگو درباره ترسیم همکاری‌های دو جانبه با ایران در زمینه انرژی در صدر هیئت وارد تهران شد. ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار بالایی به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی دارند و با همکاری یکدیگر می‌توانند معادلات تازه را در حوزه اقتصاد بین‌الملل و بخش انرژی رقم بزنند. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه که روز سه‌شنبه برای رایزنی با مقامات نفت و گاز ایران وارد تهران شده است، در دیدار با وزیر نفت و معاونان این وزارتخانه درباره نقشه راه همکاری‌های دو کشور رایزنی خواهد کرد. در همین پیوند کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه روز گذشته با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه دیدار و درباره همکاری‌های انرژی به ویژه در حوزه گاز تبادل نظر کرد. طرفین در خصوص همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز در چارچوب توافق‌های حاصله در جریان نشست و ملاقات‌های قبلی با یکدیگر گفتگو کردند. بر اساس اعلام سفارت ایران در روسیه، جلالی با اشاره به انکشاف همه‌جانبه همکاری‌ها، ورود گازپروم به پروژه‌های نفت و گاز ایران را سودمند و ثمربخش ارزیابی کرد. میلر نیز ضمن اعلام آمادگی جهت ادامه مذاکرات انرژی با مسئولان ایرانی، چالش‌های موجود در بازار انرژی اروپا را متأثر از تصمیمات اشتباه کمیسیون انرژی اروپا دانست. ایران و روسیه در زمینه‌های دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی مانند مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا اشتراک منافع راهبردی دارند و این از عوامل اصلی همکاری نزدیک دو طرف در سال‌های اخیر بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان را شنیدید در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم که بسیار ببینم.
آدم یه نعمتی رو که میبینه چهار رقم برق میگیره دش. یه چیزی رو که میبینه کسی یه خونه ایمدن، ماشین درآمدی، شکلی، جهازیه، یه کسی تجارتش موفقه، تو انتخابات رأی میاره. انسان وقتی نعمت دیگران دید چهار رقم برق میگیره دش. این چهار حالت دید. یا میگه خب نعمت داره، الحمدلله، خدایا تو که به او دادی نوش جونش، به منم بده. این حالت خوبیه، میشه بگن غبطه. غبطه با غین و تای دسته دار. چون این مثبت فکر میکنه، میگه او داره داشته باشه منم داشته باشم، مثبته او آره منم آره، هر دو آره، برد برد به قول سیاسیون. هست بود منفیه، میگم من ندارم انشالله اونم نداشته باشه، میگم من نه اونم نه، این باخت باخته، من که ندارم اونم هر که داره نداشته باشه، اینم حسادت. دو رقم دیگه داره از این دو رقم، یه رقم شما هم گم، یه رقم شما میگید، گاهی میگم من داشته باشم اون نداشته باشه، چاره باشم شما میگید، بعضی ها میگن بگید او داشته باشه، اگه بودم من داشته باشم اون نداشته باشه بخله، میگم من دارم مردم نداشته باشه این بخله، یه وقت میگم مردم داشته باشن من نداشته باشم طوره نه، این ایثاره، مثل مادری که پدر از رو خودش برمیداره میدازه رو بچهش، میگه من سرما بخورم طوره نه، این سرما نخوره ایثار میکنه، فقط من میگم شما بگید خوب بد، خوب بد، چهار تا جمله میگم داودش با شما، هم من هم او، نه من نه او، من بله او نه، بعد من نه او بله، خوب عیسی، خیلی خوب. این حالات انسان در مقابل نعمت ها. خب حال قرآن و نونزل رو بخونین، معنی القرآن ما هو شفا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
قرآن شفا است برای مؤمنین. حالا این مرض حسادت رو میخوایم شفا بدیم. حسود حرف حسابیش چیه؟ میگه خدا چرا به او داد؟ ای دواش اینه که اگر او داره تو نداری، عوضش هم یه چیزایی تو داری او نداره. ما دل قامه، یکی قدش بلنده، به به چه کره قد تو ببین ماشاءالله مثل سروه، و حضرت همه میگه نگاه نکن قدش داره، عوضش همتش کمه، هم ما دل قامه قصیر الهمه، همتش بتاست، طلیق اللسان بیان چه قشنگه، حدید الجنان قلب سنگه. ممکنه او یه چیزی داره تو نداری، آه نکش، عوضش تو هم یه چیزایی داری او نداره. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم،
نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا.
نحنو قسمنا یعنی ما تقسیم کردیم، یه چیز به او دادیم یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم یه چیز به او دادیم. اگر اون کباب برگ داره، خب عوضی سیراب شیردونش، سیراب شیردونش، سیراب شیردونش داره، یکی جگر داره، یکی کله پاچه داره. اگر این فیزیکش خوبه، او شیمش خوبه. اگر او خوشگله، او حافظش بیشتره. اگر او خطش خوبه، او تب شعر داره. اگر او حافظش کمه، توان جسمیش بالاست. یعنی نگاه نکنید به کمبودها، نگاه کنید به این که اگر تو یه چیزی نداری، عوضش چیز هم تو داری؟ خب این مسئله. قرآن یه آیه داریم میگه هیچ آه نکشید، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض،
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
آه نکشید، هر کسی داره نوش جونش. پس دوای اول نکشید، اگر او یه چیز داره تو هم یه چیز دیگه داری. دوم، هر نعمتی مسئولیتی داره. یه مسئله در ایران میگن حرف با مشبیش، اگر تو یه نو داری نگو اوه صد تا نو داره، بابا تو یه نو داری فقط مسئول شکم خودتی، او صد تا نو داره مسئول صد تا گرسنه دیگه هم هست. نداری یا یه لیتر بنزین داری یک کیلومتر داری، او اگر صد لیتر بنزین داره صد کیلومتر داره باید بده. اینم یه مسئله تعجز مسئولیتش. اینم دو. خب سوم، حسود فکر میکنه اگر خدا از او بگیره به این میده، برای چی حسودن؟ چرا او داره؟ خب اگر خدا به اون داده به تو میده. حسودا فکر میکنن که اگر او نباشه من هستم، نه فکر میکنیم اگر این مشتری از اون نخرید میاد پلو من، ممکنه از اون نخره، چون تو حسودی نمیتونی ببینی اون فروشش خوبه، حسود حسادت میکنی میگی چرا اون فروشش خوبه، چرا اون اینقدر خواستگار داره. فکر نکنی اگر حسودی کنی خواستگار میان خونه تو، ممکنه خونه اونرن خونه تو هم نیا. حسادت رو اگر میخوای ببینید چقدر سنگینه اینه. قرآن در سوره فلق میگه قل اعوذ برب
الفلق
من
شر ما خلق،
میگه از به پروردگار فلق قسم پناه میبرم، من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات. آخرش میگه و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود، یعنی شر ما خلق یک کفه ترازوه و من شر حاسد نا حسد هم یک کفه ترازوه. تمام شرور مخلوقات یه وزنه، شر حسود هم یه وزنه. قول اعوذ برب من شر ما خلق، یعنی از همه شرهای هستی به خدا پناه برم. آخر سوره میگه از شر حسودم پناه برم. معلوم میشه حسادت بدیش به اندازه همه بدی هاست.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.